گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
و اما ایزان با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. اخیراً در شهر مسکو شب شعر فارسی در مرکز رسانه‌ای بریکس برگزار گردید که شرکت کنندگان در این آیین با میراث ادبی و موسیقی ایران آشنا شدند. در این شب شعر برخی آثار شاعران برجسته ایرانی از جمله شیخ سعدی شیرازی خوانده شد. مسعود احمدوند، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه، در سخنان در این مراسم بر نقش گسترش فعالیت‌های بشردوستانه در تقویت همکاری دو جانبه تاکید کرد و با بیان اینکه روسیه و ایران مدت هاست که روابط خود را در قالب بریکس توسعه دادند، افزود برگزاری رویدادهای مانند شب شعر فارسی به شناخت بهتری مردم دی کشور از یکدیگر کمک می‌کند. ماریا گان، رئیس مرکز زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران و استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه دولتی زبان‌های خارجی مسکو نیز در این مراسم با تلاش‌های صورت گرفته برای ترویج فرهنگ ایرانی در خارج از کشور اشاره کرد و اظهار داشت آشنایی با فرهنگ کشور همسایه به ما امکان می‌دهد که حتی بدون دانستن زبان و بدون داشتن دانش عمیق در مورد آن کشور روابطی پایدار برقرار کنیم. الکساندر بارمن، رئیس بخش همکاری با کشورهای جنوب آسیا و غربی آسیایی شبکه تلویزیونی بریکس نیز در این آیین بر نقش این شبکه رسانه‌ای در تقویت روابط روسیه و ایران پرداخت و اظهار داشت برگزاری شب شعر فارسی در مرکز رسانه‌ای بریکس در مسکو یک حلقه جدید در زنجیره ابتکارات ما برای توسعه همکاری‌های روسیه و ایران است. آقای بارمن افزود شبکه تلویزیونی بریکس از طریق پخش تلویزیونی فیلم‌های مستند ایرانی، انتشار اخبار مربوط به جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و سازماندهی تبادل محتوا میان رسانه‌های دو کشور و فعالیت‌های بین‌المللی در راستای روابط روسیه و ایران کمک میکند. شنوندگان عزیز، ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستانی شنونده، در این لحظه نمایش آماده پخش است. بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر.
به بندر یمبا رسیدم. پس از طی ساعتها راه دشوار بیابان مجال آسودن نبود. در بندر از این آن سراغ گرفتم تا کشتی کوچکی را یافتم، از آن تاجران حبشی که بارانداز میزبانش بود. ناخدا را به صحبت گرفتم و به سکه چند وعده گرفتم تا مرا به آن سوی آب برساند، به سرزمین حبشه. ساعتی پس از رسیدن به یمبو، لنگر کشتی دست از دست ساحل کشید و به آغوش دریا دوید. برای من گویی سفر از همینجا آغاز شد.
امر پسر امیه سفیر پیامبر بود سوی نجاشی. او همان زمان که یاران دیگر راه سرزمین‌های دیگر را می‌پیمودند به حبشه می‌رفت تا با پادشاه دیدار کند و نامه پیامبر را به دست وی برساند. امر یک دریا بر سر راه داشت و هفت دریای پرآشوب در دل.
آسمان گرفته بود مثل دل من و هوا بوی باران داشت مثل چشم من. غروب در راه بود و هیچ خشکی گرداگرد کشتی پیدا نبود. برای من که سوی غربت می رفتم، غروب آفتاب الهارانگیز بود و هراس‌آور. ابرها لباس سپید خود را از تن به در می کردند و جامه سیاه می پوشیدند تا شریک من باشند در آن لحظه های اندوه و اضطراب.
آنگاه که مسلمانان خسته از آزار قریش نشان جایی را از پیامبر می‌خواستند برای مهاجرت، پیامبر راه حبشه را به ایشان نمود. چه می‌دانست که نجاشی به خوشایند قریش دست پناه از مسلمانان نخواهد کشید. نجاشی مردی بود حق جوی و راستگو.
او را می شناختم و پیش از آن نیز باری به حضورش رفته بودم. می دانستم که قدر پیامبر نزد او گران است، اما نمی توانستم از یاد ببرم که او مردی بود شیفته عیسی بر آیین مسیحیت. آیا اگر دعوت پیامبر را می شنید دست از مذهب خود می کشید؟ آیا مشاوران نزدیکانش که برخی دوستان قریش بودند مرا این بار آسوده می گذاشتند؟ همین ها بود که به جانم هراس می انداخت و آسمان اون شب دریا را شریک اندوه من می کرد. خاطره سفر پیشین دم به دم از خاطرم می گذشت و لحظه های خطر در چشم و دلم زنده می شد.
این بار دوم بود که امر به سفارت سوی حبشه می رفت. پیش از آن نیز یک بار پیامبر وی را به آن دیار فرستاده بود. امر بار پیش از آن نیز نامه پیامبر در دست پس از طی راه صحرا دل به دریا داده بود تا آن زمان که خود را نزد پادشاه یافته بود در حبشه.
بی خبر از همه جا، زیر بارانی که تیر نگاه غضبناک مشاوران پادشاه را بر من فرو می ریخت، مقابل نجاشی ایستاده بودم به انتظار. به اشاره او سرانجام پیش رفتم و نامه پیامبر را به دستش دادم. او لبخند بر لب مهر از نامه برداشت و خواندن آغاز کرد.
پیامبر نجاشی را مردی دادگر می شناخت و راستکار. با این همه آنان که در اطراف وی بودند همه چون او نبودند. از سوی قریش نیز دمادم آتش زبانه می کشید. پیامبر در نامش به نجاشی یاد مهاجران مسلمان را تازه کرد و مراقبت حال ایشان را از او خواست. نجاشی نیز به آنچه پیامبر خواست وعده داد و سفیر پیامبر امر امیه را به شادمانی از دربار روانه کرد.
بر در تالار هنگام خروج امر آس را ایستاده دیدم که گویی دیدار پادشاه را انتظار می برد. خبر از آمدنش به حبشه نداشتم. نمی دانستم از چه رو به دیدار نجاشی آمده بود و چه ارمغان شومی در آستین داشت. او را واگذاشتم و رفتم بی آنکه میان ما گفت و شنودی رود. تنها پس از گذشت روزها دانستم که او به چه کار آمده بود و چه کار کرده بود.
چندی بود که قریش را پیروزی مسلمانان آزار می داد. آن سپاهیان که ساخته بودند و آن جنگ ها که پیش انداخته بودند هیچ یک بر مسلمانان به کار نیامده بود و جز سستی دشمن و بدنامی چیزی فایده نداشت. پیامبر روز به روز بر دامنه پیروانش می افزود و این خشم مشرکان را دامن می زد. گروه های از مسلمانان بارها تا نزدیکی مکه تاخته بودند و صدای پای اسبان خواب قریش را برآشفته بود. دیگر نه مکان مکه پیش بود و نه مدینه. قریش پیش از آن که نوازنده ساز جنگ باشند شنونده آهنگ خطر شده بودند. گویی عرصه را قریش بر خود تنگ می دیدند و مکه را رویاروی خطر.
برخی از بزرگان ما که دستندازی مسلمانان به مکه دور از انتظارشان نبود در فکر چاره کار شدند و پیدا کردن راهی برای فرار. پس مرا که با پادشاه حبشه آشنا یافتند به آن سو فرستادند برای گفت و شنود. من رفته بودم تا نقطه امن فراهم سازم برای سران قریش تا ایشان به گاه گریختن پناهی داشته باشند و امانی. روز که به دیدار پادشاه حبشه با گروهی از یاران رفته بودم این و آن گفتند که او پیش از تو مردی مسلمان را بار داده است. لحظاتی گذشت تا آن هنگام که امر از تالار بیرون زد و نگاهمان در هم افتاد. پس در دم خشم قریشی به جانم شعله زد و آهسته با یاران گفتم نمی گذارم که پسر امیه سر سالم به مدینه برساند. همکنون به فریب هدایای گرانبهای قریش از پادشاه حبشیان خواهم خواست که این مرد را دست بسته در اختیار من بگذارد تا آن گونه که می‌خواهم به کیفر برسانم.
نجاشی پس از سفیر پیامبر فرستاده قریش را به حضور خواست و او را گرم نواخت.
ای پسر آس، این بار برایم از سرزمینتان شتوفا آوردی.
امر آس فرستاده قریش هدایای چند آورده از مکه را پیشکش کرد و آنگاه که پادشاه را شادمان دید به خواست خود زبان گشود.
بر پادشاه عیب نیست اگر مردی را که پیش از من به حضورش بار یافت نشناسد. او را کسی روانه دربار شما کرده است که به نام پیامبری خون دلاوران و نامداران قریش را به هدر داد، آیین نیاکان ما را به سخره گرفت و چه فتنه ها که از این رو به پا نشد. اینک آیا دور از دادگری پادشاه نیست که پیروی از پیروان این پیامبر را به سلامت روانه دیارش کند؟ آیا نباید این فرستاده را به قصاص خون بزرگان قریش گردن زد؟
نجاشی را هر جمله که بر زبان امر آس جاری می شد به کام طوفان نزدیکتر می کرد. پس آنگاه که عبارت آخرین را امر به زبان آورد، نجاشی طوفان زده و خشمگین دست تأسف بر سر و صورت زد و بانگ برداشت.
چه میگویی امر؟ از من میخواهی نماینده مردی را به دیار نیستی روانه کنم که پیام هستی برای مردمان آورده است؟ به خدا قسم میبینم که ایشان مردان آینده اند و دشمنانشان قوت بر فراموشی.
من بودم و شب و خاموشی دریا، من بودم و کشتی و طوفانی که فرو نشسته بود. اما آیا طوفانی دیگر بر سر راه من نبود؟ آیا اگر این بار مشاوران و وزیران نجاشی را به کشتن من وامی داشتند، باز هم رهایی از این دام ممکن بود؟
نامه پیامبر که پسر امیه آن را نزد نجاشی می برد، این بار پیرامون مهاجران نبود. این بار پیامبر نجاشی را به قبول اسلام خوانده بود و همین نام رسان را بیمناک تندی پادشاه و خشم نزدیکان کرده بود. امر امیه پس از آن که کشتی در ساحل سرزمین حبشه پهلو گرفت، راهی دربار نجاشی شد برای دیداری دوباره با او بعد از رفتن دو سال.
نجاشی مرا شناخت و به گرمی پذیرایم شد. دو سال گذشته بود که به حضورش رسیده بودم. از حال پیامبر ما پرسید و ثنایش را گفت. اینها را که شنیدم جرأتی یافتم و جسارتی. زبان باز کردم تا چیزی بگویم، اما گویی از درون من کسی بود که جای من سخن می گفت. ای زمامدار دادکار، آنچه شما با برادران و خواهران مهاجر ما کردید هرگز از یاد ما بیرون نخواهد شد. آن مهربانی ها با ما چنان کرد که همینک خود را از شما می دانیم و شما را از خود. امروز به خواست پیشوای خود نزد شما آمده ام تا پیام رسان او باشم و سرشت پاک شما را به داوری بگیرم. کتاب مقدس مسیحیان را فرو فرستاده خداوند می دانیم و آن را به گواهی می گیریم که به آمدن پیامبر ما بشارت داد. هم اکنون می خواهیم شما را باز داریم از آنچه یهود کرد و به پیامبر راستین عیسی مسیح ایمان نیاورد. به راستی که اگر نمانند ایشان پیامبری پیشوای ما را بپذیرید، به سرچشمه خیر و نیکی نائل آمدید.
پادشاه حبشه نجاشی در گفته سفیر پیامبر به دقت درنگ کرد. پس آنگاه که امر زیر رگبار نگاه های آلوده به خشم مشاوران و وزیران پادشاه لحظه های دشواری را می گذراند، نجاشی چندی سکوت کرد و سر در نامه پیامبر فرو برد تا تنها و در خلوت دور از نامحرمان و بیخبران ندای پیامبر را از لابلای سطرهای نوشته بشنود. به نام خداوند رحمان و رحیم. از محمد پیامبر خدا به نجاشی پادشاه حبشه سلام بر تو باد و ستایش از آن خدا که هیچ کس جز او شایسته پرستش نیست. از هر کم و کاستی مبراست، پناه می‌دهد و امان می‌بخشد. گواهی می‌دهم که فرزند مریم عیسی کلمه ایست که از جانب پروردگار به مادر پاک و پاک دامنش عطا شد و چون آدم به خواست و اراده الهی آفریده شد. سپس تو را به سوی خداوند یگانه می خوانم تا هماره پیرو به او باشی و مرا پیام آور وی بدانی. این دعوت از آن روز که تو را از رسالت خود آگاه کرده باشم و پندت داده باشم تا تو و لشکریانت به حق و حقیقت آشنا شوید. پس پند مرا بپذیرید که درود باد بر پیروان هدایت.
چشم نجاشی آنگاه که از نامه پیامبر جدا شد هرگز به کویر سوخته از گرمای خشم نمی مانست. چشم او چشمه اشکی بود پر آب و جوشان. مرا پادشاه حبشیان به اشاره نزد خود خواند و دیگران را از اطراف راند. آنگاه که در تالار تنها من ماندم او نجاشی سر به گوش من نهاده گفت:
نزد تو ای سفیر پیامبر گواهی می دهم که او را من همان موعود اهل کتاب می شناسم. اگر موسای کلیم پیامبری عیسای مسیح را خبر داد، او نیز به نشانه ها و اشاره ها پیامبر پس از خود را به مردمان شناساند. یقین بدان اگر در میان اطرافیان خیش حق‌جویانی می دیدم که مرا پشتیبان باشند، همکنون در میان مردمان به فریاد از رسالت پیامبر دم می زدم. اما چاره چیست که باید به انتظار ماند تا هنگام بیداری دلها؟
گوش جان به سخن نجاشی سپردن و دیده در دیدش دوختن برای من که ترسان از تندی پادشاه بودم و خشم نزدیکان خبر از آرامش دریای داشت که با طوفان بیگانه بود. چند بعد از آن هنگامی که در کشتی نشسته بودم برای بازگشتن به مدینه، دستم پر از هدایای نجاشی بود و دلم آکنده از خبر مسلمانی بود. اینها همه را از حبشه برای پیامبر می بردم و دریا آرام و خاموش در دیده من نشسته بود. من خیره به او بودم و او خندان به من.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت شریفی تاجیکستان، سلامون علیکم. خداوند متعال بهترین الگو را برای ما مسلمانان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معرفی کرده است. در جلسه گذشته تعدادی از صفات پیغمبر اکرم را برای شنوندگان بیان کردیم. امروز می‌خوایم درباره وفا به عهد صحبت کنیم که پیغمبر اکرم چی فرمودند. وفا به عهد که نشانه شخصیت و عملی به گفته هاست و سبب مهمی در مستحکم شدن رابطه های اجتماعی است، از ارزش های بود که در تمام زندگی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چی در داخل خانواده خود یا در اجتماع و در سیاست، همه اینو را ما مشاهده میکنیم و میبینیم و میخوانیم که چقدر پیغمبر خدا به عهد خودشون وفا بودن. آن حضرت در با وفایی دارای مقام بلند و جایگاهی بسیار بلند بود، چی پیش از بعثت و چی بعد از بعثت. در همه زمان آن حضرت با پیمانی که با دوست و دشمن می بستند وفادار بودند و تا زمانی که طرف مقابل، آن طرفی که باش عهد و پیمان بسته است، عهد شکنی نمی کرد، آن حضرت در پیمان خودش استوار بودند. و حتی یک مورد نقل شده است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم عهد و پیمان خود را نادیده گرفته باشند. هیچ وقت در تاریخ ما نداریم که پیغمبر عهد و پیمان خودش را شکسته باشد، بلکه با هر قیمتی که بود، گرچه ضرر هم متوجه آن حضرت می شود، سعی تلاش میکرد که با اون پیمانهای خود وفادار بماند. در اینجا یک روایت را از امام جعفر صادق که در باره این مسئله هست برای شنوندگان بیان میکنیم. امام جعفر صادق میفرماید که رسول خدا با مرد قرار گذاشت که در کنار سنگ بزرگ در انتظار آن مرد بماند تا برگردد. شدت گرمی آنجا پیامبر را رنج میداد، یعنی اینقدر دیگه هوای سوزان و دمای هوا اینقدر گرم بود که پیغمبر خدا را آزار میداد. اصحاب پیامبر به آن حضرت گفتند چی میشد اگر به سایه پناه می بردی؟ رسول خدا فرمودند مکانی وعده ما همینجاست و اگر نامد خلف وعده از اوست. یعنی مکانی که اونجا مثلا مکانی که سایه بود، درخت بود، اما رسولان مکانی خاصی را مشخص کردن، در همانجا ایستودن. این یکی از سیره های پیغمبر اکرم و رفتار آن حضرت است که برای ما امتش نشان می دهد. در زمان جاهلیت جمع از جوان مردان قریش برای حمایت از حقوق مظلومان پیمان به نام حلف الفضول بستند. یکی از شرکت کنندگان در این پیمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند. آن حضرت نه تنها پیش از بعثت با تمام وجود بر این پیمان وفادار بودند، بلکه بعد از آن نیز هرگاه یاد از آن میکردند میفرمودند من حاضر نیستم پیمان خود را بشکنم، اگرچه در مقابل آن قیمتترین و گرانباترین نعمت را در اختیار من قرار بدهند. یعنی مثلا اینقدر آن پیمان در نزد پیغمبر ما مهم بوده است که رسول الله به هیچ قیمتی نمیتونه آن را مثلا چی مبادله کنند. اما ریاسیر میگوید که من گوسفندان خودم را میچراندم، یعنی در بیابان و جای الفزار گوسفندانش را میچراند. محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز گوسفندانش را میچراند. روزی به او گفتم من در چراگاهی خوب سراغ دارم که حاضر فردا به آنجا برویم. حضرت فرمودند بله، صبح که اومدم دیدم که محمد صلی الله علیه و سلم قبل از من اومده است، ولی گوسفندانش را به چراگاه نبرده است. گفتم پس چرا ایستاده؟ گفت چون من به تو عهد کردم که گوسفندانم را با هم بیچرانیم، دوست نداشتم خلاف وعده عمل کنم و گوسفندانم را پیش از تو بیچرانم. یعنی در کوچکترین، در خردترین مسئله پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عهد و پیمان خودشان را نمی شکستند. ماه ذی‌القعده بود که پیامبر اکرم تصمیم گرفتند به قصد عمره راهی مکه شوند. از دیگر مسلمانان نیز دعوت کردند تا همراه آن حضرت باشند. رسول خدا با جمعی که همراه آن حضرت بودند به طرف مکه حرکت کردند. در بین راه به آن حضرت خبر دادند که قریش که از حرکت شما آگاه شده است، خود را برای جنگ با شما آماده کرده است و در زیتوا مستقر شدن، یک مکانی است به نام زیتوا که در اونجا مستقر شدن و سوگند یاد کردن که نگذارن شما وارد مکه شوید. از اینجا که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای جنگ حرکت نکرده بودند، بلکه هدفشان حج عمره بود، با آنها با مذاکره پرداختند و گفتگو کردند و بین آنها و پیامبر اکرم عهد بسته شد که به صلح حدیبیه معروف گشت. در این صلح و پیمان پیامبر به چند چیز متحد شدند که از جمله یکی از آنها هر فردی که، هر شخصی که از افراد قریش اگر بدون اجازه بزرگتر خود از مکه فرار کردن و اسلام بیاورد و طرفی پیغمبر آمدن و به مسلمانان بپیوندن، پیغمبر اکرم باید او را به سوی قریش برگرداند. ولی اگر یک شخص، یک فرد از مسلمانان به طرف قریش بگریزد، قریش موظف نیست و او را به مسلمین تحویل دهد. یعنی مقصد این قدرت اون کفار را نشان می‌دهد که عهد پیمان بستن با پیغمبر اکرم با مسلمین که اگر یک نفر از طرف مسلمانان فرار کرده و به مکه به نزد قریش رفت، قریش حق ندارد اون را برگردانند. اما اگر یک نفر از مشرکین و کفار قریش مسلمان شد و پشیمان شد، آمد دین اسلام را قبول کرد، به طرف مدینه حرکت کند، باید پیغمبر و مسلمانان آن شخص را به مکه برگردانند. در همان وقتی پیغمبر اکرم با سهیل نمانده قریش پیمان می‌بستند، ابو جندل فرزند سهیل که مسلمان شده بود ولی در زنجیر پدر مشرکش اسیر بود، از مکه فرار کرد و بر مسلمانان پیوست. سهیل که او را دید گفت ای محمد، این اولین موردی وفای با پیمان است. اگر میخواهی صلح برقرار باشد، باید او را بر ما برگردانی. پیغمبر اکرم نیز این مسئله را و این سخن را قبول کردند. سهیل گریبان فرزندش را گرفت و به مکه برد. ابو جندل با لحنی تضرع آمیز فریاد زد ای مسلمان ها، آیا شما اجازت می دهید مرا به سوی مشرکین برگردانند و دوباره گرفتار چنگال آنها شوم؟ پیغمبر اکرم فرمودند ای ابو جندل، صبر کن، خداوند برای تو و امثال تو گشایش نصیب خواهد کرد. ما با آنها پیمان بستیم و نمی توانیم عهد و پیمان خود را بشکنیم. ببینین شنوندگان محترم، برادران و خواهران گرامی، تا این اندازه که مثل پیغمبر خدا یک شخص فرزند یک مشرک مسلمان می شود، اسلام را قبول می کند، می آید به طرف پیغمبر، اما پدرش مشرکی هست، با توجه به اون پیمان و عهدی که با مشرکان بسته بودند، رسول الله به این عهد پیمانش باقی میموند و آن را برمیگردوند به طرف مکه. از جمله نمونه های دیگر وفا به عهد پیامبر اکرم در امور اجتماعی داستان ابو بصیر است. ابو بصیر از جمله مسلمانان در نبرد مکه بود که بعد از داستان صلح حدیبیه به مدینه گریخت. بزرگان قریش نامه به رسول خدا نوشتند و آن را به دست شخص دادن تا همراه غلامش به مدینه رود و نامه را به رسول خدا بدهد. تا در اجرای قرار و عهد و پیمان ابو بصیر را از پیامبر اکرم تحویل بگیرند و به مکه بازگردانند. وقتی نامه به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسید، ابو بصیر را خواسته به او فرمودند تو خوب میدونی که ما با قریش عهد و پیمان بسته ایم و مخالف پیمان خود، برای اینکه ما وعده خلافی نکنیم وعده خود را نمیشکنیم. انشاءالله ادامه این داستان را در جلسه بعدی برای شنوندگان بیان میداریم. و سلام علیکم و رحمت الله.
یاران همراه، همکارانم راز تندرسته را آماده پخش دارند. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. درود بر شما عزیزان شنونده و همراهان گرامی برنامه راز تندرستی. دانستنی هایی رو تقدیم حضورتون میکنیم درباره روغن زیتون. سرکار خانم دکتر میترا آسایش هم کارشناس برنامه هستن، دکترای تغذیه دارن ایشون، که صحبتشون ارائه خواهد شد. به جرأت میتوان گفت که مصرف هیچ روغنی به اندازه روغن زیتون توسط پزشکان و محققان توصیه نشده است. خرید روغن زیتون خوراکی گزینه است که همواره در صدر فهرست خرید خوراک ماهانه بیشتر خانواده ها قرار دارد. این روغن طبیعی از جمله روغن های بی ضرر است که خواص درمانی قابل توجهی دارد. اما همانقدر که مردم اسم روغن زیتون را شنیدند، حقایق جالبی در موردش وجود دارد که اصلا از آن اطلاع ندارند. شاید شما هم از دست افرادی هستید که روغن زیتون را تنها به عنوان یک روغن مفید برای سلامتی میشناسید. پس اجازه بدهید کشفیات جذابمان را در مورد این روغن بکر با شما در میان بگذاریم. کاهش 21% بیماری های قلبی با نصف قاشق غذاخوری روغن زیتون در روز. این روغن طبیعی همواره به عنوان یک ماده پرخاصیت مورد استفاده مردم در سرزمین های مختلف قرار می گرفته است. اما با پیشرفت علم و فناوری، تحقیق و بررسی های آزمایشگاهی در مورد این ماده برای دانشمندان جالب شده است. یکی از این بررسی‌ها تحقیقات گسترده‌ای بود که بین سال‌های 1990 تا 2014 بر روی بیش از 63,000 زن و بیش از 35,000 مرد انجام گرفت. نتایجی که از این بررسی به دست آمد در نوع خود جالب بود. بر طبق این تحقیقات، کسانی که روزانه نصف قاشق غذاخوری روغن زیتون مصرف می‌کردند، 21% کمتر به بیماری های عروق کرونر قلب و 15% کمتر به بیماری های قلب و عروق مبتلا شدند. روغن زیتون نسبت به انواع روغن های حیوانی که غالبا از چربی اشباع شده تشکیل شدند، حاوی انواع چربی های غیر اشباع است. همونطور که میدانید تحقیقات گسترده‌ای بر روی رابطه چربی های اشباع و غیر اشباع و سلامت انسان انجام شده است. بر طبق نتایجی که سالهاست به اثبات رسیده، چربی های اشباع نشده بهترین جایگزین برای چربی های اشباع شده است. همراه شما هستیم با صحبت‌های کارشناسی و مفید سرکار خانم دکتر میترا آسایش، دکترای تغذیه.
روغن زیتون یکی از محبوب‌ترین و پرطرفدارترین روغن‌های گیاهی هستش که از میوه‌های درخت زیتون به دست میاد. این روغن سرشار از انواع ویتامین‌ها، خصوصا ویتامین ای، سی، آنتی اکسیدان‌ها، اسیدهای چرب مفید و مواد معدنی هستش و مصرفش به تنظیم قند خون، کاهش کلسترول بد، کاهش مشکلات گوارشی، تسکین دردهای روماتیسمی، تقویت حافظه، جلوگیری از خونریزی لثه کمک می‌کنه. همچنین فنول موجود در روغن زیتون به علت فعالیت آنتی اکسیدانی قادر رادیکال‌های آزاد رو حذف کنه و مسئول محافظت در برابر اکسیداسیون‌ها هستش و در نتیجه از بروز سرطان جلوگیری می‌کنه. روغن زیتون اصل و خالص رنگش زرد مایل به سبز هست، عطر و طعم بسیار مطبوعی داره. عوامل مختلفی مثل شرایط آب و هوایی، میزان بارندگی، کیفیت خاک، میزان رسیدگی و روش روغن کشی روی کیفیت این روغن مؤثره. روش های مختلفی برای تهیه روغن زیتون وجود داره. متناسب با روش به کار برده شده، روغن هایی با کیفیت متفاوت به دست میاد. این روغن ها متناسب با کیفیتی که دارن در آشپزی، تولید محصولات آرایشی، صابون، مکمل های دارویی و مقاصد پزشکی مورد استفاده قرار می گیرن. انواع روغن زیتون میتونیم به روغن زیتون فرابکر اشاره کنیم. برای تهیه این روغن میوه های زیتون رو پس از برداشت به روش های کاملا مکانیکی و فیزیکی تحت فشار قرار میدن و روغن اون رو استخراج میکنن. طعم این روغن شبیه زیتون فلفلی تلخ و تند هست. تلخی این روغن هم به دلیل وجود ماده اولئوروپین و تندیش هم به خاطر وجود ترکیب اولئوکانتال هستش. از گروه دیگه روغن زیتون بکر هستش که حاصل دومین مرحله پرس زیتونه. از روغن زیتون بکر برای پخت و پز، تهیه سالاد و غذاهای سرد استفاده میشه. دسته سوم روغن زیتون تصفیه شده هستش که تصفیه روغن زیتون بکر باعث میشه که روغن زیتون تصفیه شده تولید بشه. در این فرایند ساختار چربی روغن زیتون بکر تغییر نمیکنه، اما خاصیت آنتی اکسیدانیش از بین میره. از این روغن برای سرخ کردن میشه استفاده کرد که این روغن نسبت به روغن‌های بکر و فرابکر عطر و طعم ضعیف‌تری داره. استفاده از کلمه تصفیه شده برای روغن‌های پخت و پز به معنای مناسب‌تر بودنشون نیستش. گروه بعدی روغن زیتون خالص هستش که روغنی هستش که از ترکیب روغن زیتون تصفیه شده و روغن زیتون بکر به دست میاد. استفاده از کلمه خالص یا کلاسیک برای این دسته از روغن‌های زیتون نشون دهنده کیفیت بالای محصول نیست، بلکه فقط بیان کننده این هستش که روغن زیتون با انواع دیگه از روغن‌های گیاهی ترکیب نشده. عطر، طعم، خاصیت آنتی اکسیدانی و پی اچ این نوع روغن به نسبت روغن بکر مورد استفاده بستگی داره. هر چقدر میزان روغن بکر بیشتری در روغن تصفیه شده استفاده بشه، خاصیتش هم بهتر هستش و کیفیت بیشتری داره. هر چقدر مقدار روغن بکر کمتری استفاده بشه، روغن خالصمون از کیفیت پایین‌تری برخوردار هست که این نوع روغن هم برای سرخ کردن کاربرد داره. نوع دیگری از روغن‌های زیتون، روغن زیتون سبک هستش که استفاده از کلمه سبک برای این نوع روغن به معنای کم بودن میزان کالریش نیست، بلکه به عطر و طعم ضعیفش اشاره داره. روغن زیتون سبک ترکیبی از روغن زیتون تصفیه شده با سایر روغن‌های گیاهی هستش. به خاطر همین نسبت به انواع دیگه روغن‌های زیتون عطر و طعمش ضعیف‌تر هستش، فاقد خاصیت آنتی اکسیدانیه و به دلیل ترکیب شدنش با دیگر روغن‌های گیاهی از ترکیبات اسیدهای چرب عالی هم برخوردار نیست. به افرادی که علاقه به طعم زیتون ندارن توصیه میشه که از این روغن در تهیه غذاهای خودشون استفاده بکنن. روغن زیتون سبک نسبت به دیگر انواع روغن زیتون نقطه دود بالاتری داره، از این جهت برای کباب کردن و سرخ کردن بسیار مناسب هست. گروه دیگه روغن زیتون پومس هستش که روغن زیتون پومس از توفاله باقی مانده زیتون به دست میاد. پس از استخراج روغن به روش‌های فشار و یا سانتریفیوژ توفاله زیتون باقی میمونه که با استفاده از حلال‌های مختلف روغن زیتون پومس از توفاله استخراج میشه. تمام انواع روغن‌های زیتون نسبت به روغن‌های گیاهی دیگه مقدار زیادی چربی‌های تک غیر اشباع دارن. وقتی از روغن زیتون صحبت می‌کنیم منظور روغنی هستش که از میوه درخت زیتون به دست میاد و روش استخراج روغن و سطح اولیک اسید آزاد در این روغن‌ها اهمیت داره. خواص منحصر به فرد روغن زیتون ناشی از ترکیبات پلی‌فنولی اون هستش که روغن‌های زیتون بکر و فرابکر منبع غنی از این ترکیبات هستن. از این رو اگر بخوایم از خواص درمانی روغن زیتون بهره مند بشیم، بهتره که روغن زیتون فرابکر و بکر رو تهیه بکنیم.
دوستان عزیز و گرامی، سپاسگزارم. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، کم کم با پایانی برنامه‌های شامگاهی نزدیک می‌شویم. در این لحظه با استاب رو خواهید چونید.
باست‌ها، بررسی 100 رویداد قرن اخیر، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. نام خداوند بخشنده مهربان. درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه باستاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. اسدالله علم، وزیر دربار و نزدیکترین افراد بر شاه، در کتاب خاطراتش می نویسد در تابستان سال 1352 بسیار از انواع مواد غذایی کمیاب شده بود و اگر هم یافت می شد با قیمت چنده برابری به فروش می رسید. در ماهای نخست سال 1353 نان هم پیدا نمی شد و هویدا نخست وزیر همواره اعلام می کرد که ما در عصر طلایی به سر می بریم. در اوایل دهه سال 1350 خورشیدی برابر با دهه 1970 میلادی محمد رضا پهلوی همچنان با سیاست سرکوب مخالفان داخلی، تحکیم قدرت خود و ادامه وابستگی به آمریکا ادامه می‌داد. اما در این زمان تغییرات مهمی در اقتصاد ایران به وجود آمد که اگرچه به ظاهر به نفع شاه بود، اما در نهایت ناکامی و شکست برنامه‌های بلندپروازانه او را به دنبال داشت. کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک قیمت نفت را تقریبا دو برابر کردند. تقریبا همزمان با این تصمیم در مهر سال 1352 برابر با اکتبر سال 1973 میلادی مصر و سوریه حمله غافلگیرانه ضد رژیم صهیونیستی انجام دادند. در پی آن کشورهای عربی صادرات نفت خود را به کشورهای حامی این رژیم از جمله آمریکا را تحریم کردند. نتیجه این تحولات افزایش 4 برابری قیمت نفت به بیش از 40 دلار در هر بشکه شد و این به معنای افزایش ناگهانی درآمد نفتی ایران بود. از طرف دیگر حکومت پهلوی به دنبال آن بود که در قرارداد ناعادلانه و خفتبار با کنسرسیوم نفتی شرکت‌های غربی که در سال 1333 به امضا رسیده بود تجدید نظر شود، با ویژه آنکه چند کشور چون الجزایر، لیبی و عراق نفت خود را ملی کرده و برخی دیگر قراردادهای عادلانه تر با شرکت‌های نفتی منعقد کرده بودند. شرکت‌های عضو کنسرسیوم نیز با توجه به فشارها و شرایط آن زمان خود را ناگزیر از ایجاد تغییرات در قرارداد خود با ایران می‌دیدند. با این ترتیب پس از مدت مذاکره توافق شد که بر اساس یک قرارداد 20 ساله ایران مقدار نفت برای مصارف داخلی تولید کند و سهمی هم در صادرات داشته باشد. این قرارداد در مرداد سال 1352 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این در حالی بود که تا 6 سال دیگر عمر توافقنامه قبلی به پایان می رسید و ایران عملا مالک واقعی صنعت نفتی خود می شد. شوک نفتی سال 1973 درآمدهای ایران را به شدت افزایش داد. در پی شوک بزرگ نفتی جهانی و انعقاد قرارداد جدید میان حکومت پهلوی و کنسرسیوم نفتی که شاه آن را پیروزی بزرگ برای خود می داند، جهش بزرگ در میزان درآمد نفتی ایران رخ داد. در سال 1350 این میزان تقریبا 2 میلیارد دلار بود که در سال 1353 به 5 میلیارد دلار و سپس 4 برابر شدن قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال 1355 به حدود 20 میلیارد دلار رسید. در یک حکومت مردمی و دموکراتیک این انتظار وجود دارد که با این ثروت هنگفت تا جای ممکن کشور را آباد و مردم را برفاه و آسایش برخوردار کند. اما در رژیم پهلوی با وجود پادشاه مستبدی، مغرور و وابسته چون محمد رضا این انتظار بیهوده بود. فقط اندک درآمد سرشار نفتی خرج برخی از خدمات رفاهی و عمرانی شد که آن هم در شهرهای بزرگ و بیشتر هم به منظور عوام فریبی بود. این ثروت ملی بیش از همه باعث افزایش قدرت مالی خانواده پهلوی و وابستگان آنها و همچنین خرید انواع تجهیزات جنگی شد. این خاندان فاسد و منفور در داخل و خارج از ایران ثروت فراوان انباشته و کاخهای بسیاری ساختند و به عیش و نوش و خوشگذرانی پرداختند. حسین فردوس رئیس دفتر ویژه شاه و رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی که مأمور شده بود فساد افراد غیر از نزدیکان شاه را بررسی کند، میگوید فساد مالی در نظام سلطنتی اینقدر زیاد بود که ما دیدیم اگر به همه آنها بخواهیم رسیدگی کنیم ده ها هزار کارمند لازم داریم. گفتیم پس فقط به رقم های بالای 100 میلیون تومانی 14 میلیون دلار آن زمان رسیدگی کنیم. با این وجود تعداد پرونده ها به 3750 عدد رسید که معلوم نشد بالاخره کسی به آنها رسیدگی کرد یا نه. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
همراهانی همیشگی، ما در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. خدا نگهدارتان.
زمینه یه تولید تجهیزات مدرن آشپزخانه فعالیت میکند. این مجموعه در تولید تجهیزات آشپزخانه توانسته با کیفیتی عالی در صنعت به درستی بدهد.